السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الصفراء المحجلين وأصحابه المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. در محضر حضرت امیر سلام الله علیه بنا شد نقل روایتی کنیم و این روایت را موجب درایت و مدیریتی در زندگی مادی و معنوی من برای معماری رابطه من با همسر در خانه، هدف هم جلوگیری از استحواذ ابلیس و ورود شیطان و چیرگی او در روابط بین جامعه اسلامی است، برای اینکه جامعه اسلامی و مردم مسلمان و اهل شور و شعار اسلامی باشند اما شعور غیر اسلامی نباشه. پیش از ورود در روایت، چون امکان داره بر برخی از هاضمه ها ثقیل باشه و بعضی مثل من هضمش براشون مشکل، از باب مقدمه برای جویدن کلام الامیر نکاتی را تقدیم کنیم. چون کلام الامیر امیر الکلامه، منی که در اسارت زاده و بالنده شدم و زندگی میکنم، شاید حقیقت کلام امیر را با تمام ادعایی که در معرفت و عبادت دارم نداشته باشم، درکش را نداشته باشم. این که حضرات میفرماد این احادیثنا صعب مستصعب ثقیل مقنعان اجرد و زکوان، به همین خاطر، به خصوص کلمات حضرت امیر سلام الله علیه. نکته نخست، همه ما در اندیشه شیعیات گرفتیم که بعضی از فروعات از احکام و اخلاق در شریعت و طریقت تعقلی است و برخی تعبدی است. تعقلی ها اون احکامی است که حکمت عقلانی پشت حکم پیداست. پیداست حضرت حکیم این حکم را بنابر چه حکمتی کرده، این میشود تعقلی. اگر به ما گفتند روزه بگیر، میتونیم تا حدودی هم با عقل خودمان از باب مفتاح هم با نقل عقلمون را بکنیم مصباح و بفهمیم چرا گفتن روزه میگیر. از جمله این که فرمودن صوم و تصح، پیامبر میفرماند روزه میگیرید تا بعد از 11 ماه تقضیه 1 ماه تنقیه کنید، استراحت بدید به دستگاه گوارشتون تا پاک بشه از رسوبات داخل معده و روده. از جمله این که فرمودن روزه بگیرید تا احوالات کسانی که درماندن در زمین را درک بکنید، کسانی که ندارند بخورند و بیاشامند. از جمله این که روزه بگیرید تا از حول قیامت خارج و غافل نشید. این ها میشود احکام تعقلی. در مقابل احکام تعبدی، نه آن است که حکم حکمت نداشته باشه، نه به این معناست که حضرت حکیم همین طوری حرف زده باشه، حتما یه حکمتی داره اما حکمتش را ما فهم نمی کنیم. می تونیم بفهمیم چرا در ماه مبارک رمضان کف و نفس کنید عن الطعام و الشراب، از جماع و مجامعت، اما این که چرا سرتون رو زیر آب نکنید را بعضا شاید بتونیم بفهمیم، برای اینکه تشنگی براتون تحمیل بشه بتونید تحمل کنید، اما اگر سرتون رو زیر دوش آب بگیرید طوری نیست. پس پیداست حکمت اون نیست. همون شریعتی که فرموده سر درون آب نکنید، میفرمود اگه لباس غواصی بپوشید تماما که سرتون خیس نشه، یا یا یه نه پلاستیکی نایلونی بکنید توی سرتون و سر رو تماماً بکنید زیر آب، اشکال نداره. به اجماع جمعی فقها مفطر نیست، مبتلا روزه نیست. این چه حکمتی داره؟ ما درک نمی کنیم. تمام عقلا هم جمع بشن نمیتونن فعلا درک بکنن حکمتش چیست. به ما گفتن که گرد و غبار غلیظ در حلقتون فرو نره ولو مغذی و مقوی نباشه. برای چه؟ این منافات با اون سه حکمت عقلانی از پیش گفته شده که نداره که. ولیکن ما به صرف این که حتما یه حکمتی داره که حضرت شارع مقدس این حکم رو بیان کرده، سرسپردگی میکنیم و تسلیم میشیم که به این سرسپردگی و تسلیم قالبی و قلبی اصطلاح شیعیگری میگن تعبد. متعبدانه قبول میکنیم و انجام میدیم. به ما گفتن که نماز صبح و مغرب را باید بالجهر بخوانید و نماز ظهر و عصر را بالحمس. هر چه فکر کنیم نمیتونیم بفهمیم. برای چه؟ شاید بعض عقلا هم آمدن در علل و شرایعشان علتی برای این تشریع بیان کردن، اما چون در نقل مأثور نیامده، در احادیث منقول نیامده، قابل اعتماد نیست. بعد هم میفهمون جهر یعنی چه؟ یعنی این که وقتی با هم حرف میزنید جهر صداتون مثل الان و اینو بزنم پس که میشه جهر صدا. حالا پشت پرده هیچ کی نشنید. جهر نه یعنی این که کسی بشنوه، امکان داره گوشش ضعیف باشه، امکان داره شما گلوتون مشکل داشته باشه، پیر باشید، فلان باشه. ولی همس یعنی این که من بدون این که جهر صدام بلند بشه اینطوری حرف بزنم، بسم الله الرحمن الرحیم، پشت پرده هم یه مقدار جوان باشن میشنون. پس من نمیتونم بیام منات بکشم بیرون بگم جهر صوت یعنی اینکه بشنوند. فقیهش هم نمیتونه این کارو بکنه، چه رسد منی که متعبدم، یعنی باید اهل تسلیم بشم. لذا در متون احکامی ما گفتن اگر در نماز صبح و مغرب و عشا صدای پیش نماز را نشنیدی، خودت شروع کن به خوندن، چون امکان داره تو پیر شده باشی، امکان داره پیش نماز پیر شده باشه، امکان داره هر دو، امکان داره هیچ کدام. چهار گزینه ایست دیگه، از این چهار تا خارج نیست. خودت شروع کن بخوندن، ولی آروم آروم بخون. این میشود جهر و همسی که ما باید در مقابلش تسلیم باشیم. حالا حکمتش چیه؟ نمیدونم، فقیه هم نمیتونه بفهمه. فقط باید بگه لعله، شاید این چنین باشه. این نکته نخست که همه میدونستیم و برامون تازگی هم نداشت، یادآوری کردم بنده خدمت ها. در احکام و اخلاق رابطه بین زن و مرد هم بعضا میبینیم توصیه هایی از شارع مقدس. ما مفسرین شریعت حضرات ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین رسیده که اگر تمام عقلا هم جمع بشن نه تنها فهم نمی کنن بلکه نظر مقابلش رو میدن. از جمله این که حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه می فرمود خیر و خصال النساء، شر و خصال الرجال. در غرر الحکم 57 و عیون الحکم 239 با تفاوت اندک، بهترین صفات زنان بدترین صفات مردان است و به اطلاق هم فرو گذاشتن حضرت رسول. امیر مؤمنان از باب مثال آمدن سه تا صفت را بیان کردن در نهج البلاغه. یکی صفت کبر، دوم ترس و سوم بخل. می فهمد زن موقعی که از خانه خارج می شود باید ترس را همراه خودش بکشه، باید بخیل باشه و باید متکبر. اما مرد نه، این ست صفت برای مرد مذعوم و مشؤومه، ولی برای زن ممدوحه. حضرت امیر اینجا در مقام مثال اون کلان حدیث نبوی هم میخوان بفرمان که زن و مرد چون در خلقت متفاوتند، نتیجتاً در توان متحافتند، پس به تبع در حقوق و در نتیجه حقوق در تکالیف هم با هم مختلفه. این چهارتا دنبال همه، خلقت و توان و حق و تکلیف، که دیشب در موردش کوتاه کلامی داشتیم. از یک دنیا مثنوی 70 من کاغذ یه دو سه جمله حرف زدیم. مگر این که شما بیاید بگید انسان اونقدر آزاده که میتونه در خلقت تصرف کنه و خلقت زن را عوض بکنه، مردانش کنه، مرد را زنانه کنه، آزادی. ولی که چون توسعه پایدار در نگاه دین، توسعه جهتمند هدفدار به سمت کمالات و ارزش‌هایی است که شارع برای انسان تعریف کرده، ما در این موضع فلسفی حرف نزدیم، حرف داریم نزدیم. تفاوت بین خلقت زن و مرد در حوزه اخلاق این چنین اقتضا میکنه، در حوزه احکام هم همینطور بین زن و مرد تفاوت هست. و مقابل این تفاوت من باید متعبد باشم، و الا تعادلی که شارع مقدس از خلقت طلب کرده و هزارات مفسرین شریعت به پای اون زحمت کشیدن و عمر خرج کردن تحصیل نخواهد شد و جامعه به سمت عدم تعادل پیش خواهد رفت. این مقدمه ای بود برای این حدیث حضرت امیر سلام الله علیه که برای عزیزی که حوصله تحقیق دارند، کتاب کنز الفواید 376 جلد 1 و نزهة الناظر صفحه 60، حضرت امیر می فرماد ایاک و مشاورت النساء. ایاک مقابل علیکه است، در عربی ادبا میگن علیکه برای تحریس برانگیختن، ایاک برای تحذیر نگه داشتن. ایاک و مشاورت النساء، با زنان مشورت نکن کلن و جلن. بعضی از آقایان چون این قسمت خیلی به نفعشون هست، من به کسی نگاه نکنم بعد برداشت میکنه، فقط همین تکه رو میخونن، ولی کمال کلام بعد از الاست. الا من جربت به کمال عقلها، بسیار عزیز این حدیث اما ثقیل. بچه وقتی به دنیا میاد بهش کباب نمیدید چون ثقل میکنه، اینم کبابه. من اگر بخورم قوه فاهمه و واهمه من نمیتونه درکش بکنه، لذا نیاز داره بدیم دست اون کسانی که امارت را چشیدن یا امیری را دیدند، یعنی قلبشان ممتحن به ایمان. ببینیم منظور حضرت چیه. میفرماد بر تو باد اصل این است که با زن مشورت نکنی مگر اینکه خلاف اصل اثبات بشود، کمال عقلش را تجربه کرده باشه، کمال عقل زن برای تو به اثبات رسیده باشه. این کمال عقل نه به معنای بالا رفتن مدرک، بلکه سطح درک اوست. امکان داره کسی مدرکش بالا باشه اما به خاطر قوت حافظه و ذاکره مدرکش بالا رفته. خود بنده چرا راه دور برم؟ من حافظم خوبه، البته بنابر تعریف خودم، آیات و روایات و حکایات و ابیات رو حفظ میکنم، بعد ذاکرم هم خوبه، اینا رو به هم میچسب، یعنی خوب بود، پیر شدیم دیگه، چه دفتر میگرفتم دست اینها رو میچسبونم به هم، تألیف میکنم بین مطالب پراکنده، لذا مخاطب به خطا میفته، فکر میکنه عقل من از خامی رهیده به پختگی رسیده، کامل شده. بخصوص این که عمامه هم سرمه و استنتاجاتی میکنم، استدلال و استناداتی میکنم به ادله عقلیه و بینات نقلیه، امر بر شما که مشتبه شد هیچ، من فریب شما را هم میخورم، فریب شما یه فریب خورده را میخورم. مدرک، منبر، عمامه، گویش، هیچ کدام از اینها نشان دهنده کمال عقل نیست، هیچ کدام. و الا یه توتی سخنگو رو هم اگر بذارید یه منبر تکراری من رو همینطور براش کار کنه، پس فردا به لحن خود من براتون منبر میره، راحت بلد اینها رو بلغور کنه، معارف را بلغور بکنه و براتون تکرار بکنه. لذا حفظ مطالب در حافظه ارزش یک لوح فشرده رو داره، با قول شما سیدی مثلا، بعضی ها نمیدونن لوح فشرده یعنی چی، ارزش یه سیدی رو داره، یه سیدی رو بذارید حرف میزنه، اما هر چقدر که اون توتی سخنگو و این لوح فشرده از این معارف بهره برده، منم بردم. کمال عقل به چه معناست؟ بعد از این که از این روایت فهم شد ایاک و مشاورت النساء، یعنی اصل در زنان عدم المشاوره است الا نشانگر فرعه، استنباط دوم اینه که حضرات زنان نیز به کمال عقل میتونن برسن. ما دو جلد کتاب قطور داریم به نام مقامات النساء که تازه 11 جلد بوده، 2 جلدش به ما رسیده است. زنانی که تونستن در زمان خودشون گوی سبقت را از تمام مردان زمین برو باید، از جمله غیر از حضرات معصومین، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، حضرت خدیجه کبرا، حضرت زینب کبرا سلام الله علیهن، در آخر سوره حدید، آخر سوره تحریم خدا می فرماید ضرب الله للذین آمنوا، خدا به عنوان الگو برای حتی مردان مؤمن 2 زن را آورده است. 2 زنن الگو برای تمام مؤمنین، چه رسد مؤمنات. ضرب الله للذین آمنوا امرأة فرعون یکیش، حالا حضرت مریم هیچی، اونجا میگیم حتما قدیسه و صدیقه است و برای الگو پذیری دور از دسترس، زن حضرت فرعون در زمان خودش، همون حضرت درست اشتباه نکردم به معنای جنابه در فارسی، زن حضرت فرعون در زمان خودش از تمام مردان زمین خودش غیر از حضرت موسی و 2-3 تا دوروبر در تعالی و تقرب به خدا بالاتر بوده. قصهش هم مصطفی است. 3000 سال پیش خدا وقتی میخواد نقطه تعالی و شاخص و علو این خانم را مطرح کنه، این جمله را میگه که در آمد به من خدا اون زن گفت که خدایا مرا از دست این فرعون و ظلم تمام ظالمان نجات ده و ابن لی عندک بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله، در بهشت خود برای من کنار خود خانه‌ای بساز. 3000 سال پیش وقتی فرعون او رو تهدید کرد به این که عریانت میکنم، پوست بدنت میکنم و به 4 میخت میکشم، شروع کرد به گریستن. ازش پرسید چرا؟ گفت برای این که از عریان شدن بدنم بعد مرگم حتی میترسم. 3000 سال پیش، حالا یه خانم تحصیل کرده فارغ التحصیل و و نقطه چین را خودتون پر کنید، اصلا به کمال نرسیده. بعد 3000 سال یعنی از جن جهش یافتم به وجود آمده. در استفاده دوم بین صاحب نظران و انظار مختلف اختلافات متفاوت هست. در این خطبه حضرت امیر که می فهمند زنان ناقصات العقولند، ناقصات الایمان و ناقصات الحضوز سه دسته نظر است. بعضی اخباری گرایانه فقط همین حدیث را گرفتند، غافل از این که همونطور که با یک گل بهار نمیشه، با یک خطبه و حدیث هم کسی فقیه نمیشه. فقیه اون کسی است که تمام متون معارف را استحصا بکنه تا بتونه تازه بفهمه حضرت چرا میفرماند اتقوا من شرارهن و من خیارهن علا حذر. برای چی میگه؟ غالب اینهایی که این برداشت را کردن فقیه نیستن، آدم های عادی هستند که حالا به خاطر اندکی تحصیلات حوزوی آمدن بدون تصرف، تصرف فقیهان در روایت میگن همه زنان نسبت به همه مردان ناقص العقل. بعدم مزینش میکنن به این که الرجال قوامون علی النساء و نمیفهمن این قوام و قوامیت چه معناست. دسته دوم کسانی که فی زمان ناهازا متاسفانه تحت تأثیر اقبال متدینینی که ذائقه‌شون به دست مدیران جامعه دینی عوض شده، سعی میکنن اون چنان حدیث حضرت امیر را توجیه کنن که از اصل خودش فاصله پیدا کرده است. اصلا زنان هیچ کدومشون ناقص العقل نیست. منظر سوم که منظر مختاره، میفرماد عقل در هر انسانی بنابر توان خلقتی او تعریف متفاوت پیدا کرده. بعضی از تعاریف شؤون، بعضی از تعاریف شعب، بعضی از تعاریف قوائم عقل، هر کدامش یه چیز رو اومده تعریف کرده. اگر از باب شعب عقل بخواید مطرح بکنید، الان توی آزمون ورودی دانشگاه بالای 51% خانم قبول میشن، 49% به پایین، امسال نمیدونم چی بوده قصهش، آقایون قبول میشن. همین را دلیل میگیرن دست دومی ها به اینکه نگاه کنید نه، عقل خانم ها حتی بالاتر از آقایونم هست. پس این که حضرت اینجا فرمودن زنان ناقصات العقولن، یک توجیهات عجب غریبی، اکن من القفا، از پس سر لقمه خوردن، برای اینکه حرف حضرت را تأویل کنند بعد از اینکه صحت سندش را قبول کردن در دلالتش تصرف میکنند. نتیجه بحث، چون ما در صدد این قضیه نیستیم، اینه که کمال مطلوب برای عقل زن و کمال مطلوب برای عقل مرد متفاوته. عقلی که در مرد به کمال مطلوبش رسید، از او یک مدیر میسازه، مدیر خود و جامعه. عقلی که در زن به کمال رسید، هم یک مدیر میسازه، مدیر خود و جامعه. اما این مدیریت خود و خودسازی در مرد و زن متفاوته. مرد باید اهل شجاعت، اهل تواضع و اهل سخا بشه، زن نه، باید کمال عقلش در خودسازی او را به تکبر خارج خانه و تواضع داخل خانه برسانه. خیلی سخت، سختتر از مرد. باید او را به بخل خارج خانه و به سخاوت داخل خانه برسانه. بسیار سخت. یعنی دو صفت کاملا متضاد از زن انتظار میره. روایاتش هم خواهیم خوند. میفرماد شر نسائکم العزیزه مع اهلها الذلیله مع اهلها. زن خوب اونه که با شوهرش تو خانه متواضع باشه. جمعش کنیم با این صفت تکبر، خارج خانه باید کبر بورزه، نخوت بورزه، نباید متواضع باشه. تو خانه نباید بترسه، خارج خانه باید بترسه. اما به من و شما گفتن همه جا شجاعت، سخت نیست. در یک مثال عرفی خیلی ساده از باب متایبه عرض میکنم، مرد و زن کالاشون مثل تیراهن و بلوره. بلور را روش نوشته است که با احتیاط حمل شود. چیراهن رو کنار کوچه هم بندازید، ماشین هم از روش رد بشه، هیچیش نمیشه. لذا حفظ و مدیریت بلور خیلی سخت تر از حفظ و مدیریت تیراهنه. با حفظ احترام اجله رجالی که اینجا هستن، نمیخوام بگم شما تیراهنید، من آینه شما، شما خودتون رو تو من ببینید. از من و شما فقط شجاعت خواسته. و آسیب‌هایی هم که به ما میرسه زیاد ما رو متاثر نمی‌کنه. زیاد خیلی باید زورش بالا باشه تا بتونه از آستانه تحمل ما رد بشه، ذریب خطای ما رو بالا ببره. اما خانم‌ها اینطور نیستن. لذا اگر معاونت و همراهی مرد را نداشته باشه، زن زود خورد میشه. در ذیل این حدیث که حضرت فرمودن المرأة ریحانه و لیست به قهرمانه، به این معنی است زن مثل گله، قهرمان و پهلوان نیست. قهرمان و پهلوان شمایید که همه جا باید شجاعت داشته باشید، اما زن رو باید داری کرد. و زن داری کردن که در هیچ جامعه از مجامع آموزشی ما به ما اطلاع رسانی نشده، هنریست لازم و تحصیل، گرچه در ژن هم منتقل میشه. اونایی که پدرشون زندارتره خودشون هم به زنداری نزدیکترن، غالبا نه همیشه، ولی باید تحصیل کنیم. صرف این که ریش گذاشتم و عمامه سرم گذاشتم و احکام رساله را بلدم، معلوم نیست زنداری بلد باشم. میخواد اثبات کنیم بپرسیم از متأهلین، حالا مجردین جونشون راحت، بپرسیم قوانین زنداری را. من و شمایی که مشت نمونه خروار متدینین مدعی هستیم، اندازه 10 تا بشمارید، نه از قبل خودتون، از احکام و اخلاقی که در شریعتتون اومده بشمارید، بلد نیستیم. ایاک و مشاورت النساء الا من جربت به کمال عقلها. حرف زیاد داره، همینقدر کوتاه کلام، که کمال عقل زن و کمال عقل مرد متفاوته به خاطر تفاوت توان مبتنی بر تفاوت خلقتشون. اما امکان وصول زن به کمال عقلش هست، نه خارج از دایره شریعت. اگر از دایره شریعت خارج شدیم و گفتیم زن میتواند رهبر شود، میتواند فرمانده شود، میتواند قاضی شود، شبهه خروج زن از خلقتش است. که باز فرصت حرف روی این قسمت نیست. فإن رأيهن يجر إلى العفن، اگر با الف لام، اگر در نسخه بی ال باشه، الالعفن، در دو نسخه خونده شدی روایت، می فرماد اگر زن به کمال عقل نرسیده باشه و شما مخاطبتون اون طرف الایی باشه، مشاوره او شما را به ضعف عقل می رسانه، به سمت ضعف عقل می کشه. برمیگردم حدیثو که خوندم، بعضیا تو ذهنشون داره خطور میکنه که حالا من کجا بفهمم خانمم، خواهرم، مادرم، دخترم به کمال عقل رسیده یا نرسیده، به کمال عقل مطلوبش نائل شده یا نه. گرچه در کنایه مجمل معلوم بود، اما به صراحه و مفصلم خواهیم گفت که از کجا بتونم بفهمم کمال عقل زن چیست. مجملش اثبات کرد زنی که تونست داخل و خارج خانه خودش و پیرامونش را مدیریت کنه. خارج خانه اونقدری خانم متکبره که اصلا نمیشه بهش چپ نگاه کرد، با تکبر راه میره. اون راه رفتنی که برای من و شما مذمومه، راه رفتن مرح، به زن میگن علل مرح راه برو، که اصولی داره، حالا فعلا وارد، با تکبر راه برو، نه اینکه صفر پا بزن زمین، نه اینکه با کرشمه و ناز و عرفانی اگه میخوای راه بری چون زن عارفه‌ای هستی، شما تو خونه راه برو، نه بالعکس، تو خونه اونچنان صفر راه میره که همیشه همسایه پایینی میگه شما تو خونتون چی نگه میدارید، و تو خیابون وقتی راه میره همه ضعف میکنه. حالا این خانم خودش احکامم درس میده، زیارت عاشورا هم، استخاره هم، تعبیر خواب هم، البته همش هم با مجوز اجازه داره از مراجع تقلید. از اون طرف خارج خانه باید تماما بترسه، به هیچ کس برای حتی کوچکترین حرف زدن راحت اعتماد نکنه. حالا ما چون ذائقمون رو شیطان عوض کرده، زود میاد تو ذهنمون پس چرا حضرت زینب فلان فلان، چرا حضرت زهرا کذا کذا، چرا اونام حرف داره در جای خودش، عند ضروره برای دفاع از کیان اسلام و ولایت به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید. اون موقع جداشت از اصل کلی. خارج خانه من راحت حرف نزنم. پس آقا یعنی چه درس دادن خانم ها سر کلاس دانشگاه؟ یعنی چه؟ من نمیتونم یعنی چه، اصلا نمیتونم توجیه کنم، با هیچ وجهی از شریعت نمیتونم توجیه کنم. شما میتونید توجیه کنید بکنید، با هیچ کدوم از حدود شریعت، حتی یک روایت ضعیف نمیتونم توجیه کنم که چطور وقتی زنان و زایمان تو کشور ما متخصص زن هنوز نیاز داره، زنهای ما باید برن مهندسی و عمران بخونن. نمیتونم توجیه کنم. میتونید توجیه کنید، نه با عقلتون، عقلتون من قبول ندارم، با نقل، با آیات و روایات اثبات کنید. من نتونستم به عمرم در استحصاء متون حتی یک آیه متشابه یه روایت کذب نتونستم پیدا کنم. همین الان اگه حرفی هست بزنید، تو ذهنتون غیبت نکنید، گرچه من راضیم ولی برای خودتون خوب نیست. آروم آروم عادت میکنید و الغیبت و جهدل عاجز، به عجز عادت میکنید. حرف بزنید، نه سرمونو میبرن نه بالا دارمون میکشن. لااقل بخل نورزید، بذارید من یه چیزی یاد بگیرم. بفهم
زیل اون بحثی که در مورد اخلاق زنان فرمودید در روایت امیرالمومنین رو پیغمبر اکرم که بیرون چیزهایی هست که برای زن فضیلت، برای مرد فضیلت است، با توجه به اینکه نسبی نیست اخلاق، اونها شرایط خاصی رو ایجاب میکنه یا نه؟ مثلا این کبری که ما میگیم این نوع راه رفتن نباید تو قلب باشه، چون به هر حال کبر رذیله بودنش همیشه رذیله است. آیا نسبیه این بحث؟ تو بحث عقل هم همین سوال برام ایشون.
فرمایششون رو تکرار میکنم، ولو بالجهر گفتید پشت پرده نشنیدن. عرض کنم سوال رو تکرار میکنم، میفرمان این که گفتید زن خارج خانه کبر، داخل خانه تواضع، خارج خانه ترس، داخل خانه حس امنیت، خارج خانه بخل، داخل خانه سخا، این آیا دلالت بر نسبی بودن اخلاق و ارزش‌های اخلاقی نمی‌کنه؟ با توجه به این پیشافرض که ارزش‌های اخلاقی مطلق، دو تا کلام دارم. اولا اونایی که میان میگن ارزش‌های اخلاقی مطلق نیست، آدم های سفله و بی عقل و سرسادهی نیستن. اونایی که در فلسفه غربی قائلن به نسبی بودن ارزش، ارزش های اخلاقی، آدم های بسیار متوهری در تعقلند و نمیتونه من بگیم تعقلشون مورس علم شیطانیست. کوتاه کلام رو این قسمت بکنم و بعد برم سراغ دومی. در اسلام هم آیا دروغ ضد ارزش همیشه؟ دروغ یعنی اظهار خلاف واقع. آیا غیبت ضد ارزش همیشه؟ غیبت یعنی ذکر که اخاک به ما یکره، پشت سر کسی چیزی بگی که اگر جلوش بگی بدش بیاد. و اگر مطلقه یعنی همیشه بده، استثناء خورده، یعنی می فرمان که هنگام تقیه یا بنابر فتوایی حتی هنگام توریه اشکال نداره دروغ بگید، اما حرام نیست، یعنی جز مستثنیات و حرمته، نه مستثنیات تعریف دروغ، چون دروغ برای صدق میکنه. اون موقعی که حضرت یوسف جعل السقایت فی رحل اخیه ثم اذن معزن ایتها العیر انکم لسارقون، تعریف دروغ برای صدق میکنه. اون موقعی که ولی حرام نیست تمام نشد. اون موقعی که برادرها اومدن گفتن که یکی از ما را جای ابن یمین بگیر، پدر ما پیره، اگر اینم بره اذیت میشه، حضرت یوسف گفت خلاف قانون مصر ماست، هر کسی دزدی کرده باشه خودش باید، با اینکه این قانون قبول نداشت حضرت یوسف، خودش باید به بندگی و بردگی گرفته بشه. دو، اون موقعی که حضرت ابراهیم برای بیرون کشیدن ستاره پرستگان از زلالتشون آمد، اشاره کرد به انگشت سبابه دست راست و گفت هازا ربی هازا اکبر، این ستاره پروردگار من است، اکبر مال بعده، هازا ربی این پروردگار منه، این صدق تعریف کذب برش میشه، چون مخاطب از ما فی الضمیر حضرت ابراهیم خبر نداشت، فکر میکن منظور همینه. بعد آمد ماهو بعد هنگام خورشید پرستی گفت هازا اکبر، این بزرگتر از همشونه. اینجا اون کسانی که قائل به مطلق بودن ارزش‌های اخلاقی میشن به معونه ها و تکلف های خیلی زیادی مبتلا میشن. نظر دوم در مقابل این است که افعال به ذاتهی عمدن دوبار تکرار کردم واجد مفسده ضد ارزشی و مصلحت ارزشی در حوزه اخلاق و مصلحت نفس الامری و مفسده نفس الامری در حیطه احکام نیستند. و اینکه خدا آمده گفته دروغ نگویید، بد بودن دروغ را خدا به دو اهدا کرده، خوب بودن صدق را خدا به دو اهدا کرده، این حرفیش در این حوزه. حالا بفرمایید.
یعنی بفرمایید که این اعتبار الهی باعث برقراری این رابطه با مثلا فضیلت یا رذیلت شده؟
این به عنوان دو تا نظر مقابل همه.
حالا مثلا فرض بفرم توی بحثی که اون اتفاقی که تو ملکات و حالات افراد، حالا افعال کار نمی، بله مثلا فرض کنید دو نفر میان یه جا میخ میکوبه، انتقه اون روایت یه کسی میاد اون میخ رو میکوبه که کسی آمد مرکبش رو متصل کنید، دیگری میاد میگه این یه وقت مثلا مانع راه کسی نشه رو بر میداره، روایت هم میفهمد هر دو مصابه. این جسدیت فعل ظاهرا شبیه به همه، ولی خب نیتی که بهش تعلق گرفته اوست که مد نظره. تو بحث کبر هم اگه زن قرار باشه کبر ببرزه و کبر منشأ باطنی داشته باشه، منشأ ملکی و حال او این اقتضا رو بکنه، دیگه اون حالت غالبی از بین میره. یعنی او یه آدم متکبریه، نه یه زنی که قرار است بر اساس یه مصالحی بیرون تکبر ببرزه داخل اهل تواضع
باشه. مرحبا به ناصر نا از دو جهت، یکی این که صحبت کردید بقیه هم بفهمند صحبت کردن منجر به اعدام نمیشه، دوم این که عرض کردم در بدوهم دو تا کلام دارم، یک کلام در تباین بین این دو نظر مطلق و نسبی بودن ارزش های اخلاقی و احکام شرعی، دوم اگر ما ارزش ها را مطلق بگیریم که میگیریم، یعنی قول مختارمون مطلق بودن ارزش های اخلاقی است به خلاف احکام، عرض کنم که در کبر بگذارید کنار، در بخل و ترس، وقتی میگن زن از خانه که خارج شد باید بترسه، داخل خانه نه، باید حس امنیت بکنه، این ترس از کجا ناشی میشه؟ فقط تظاهر به ترس، قلبش واقعا نباید بترسه. چرا؟ باید زن موقعی که از خانه خارج میشه بخیل باشه، بخیل در حرف زدن، بخیل در نگاه کردن، به حد اقل ما یمکن از واجبات حرف بزنه، یعنی فقط در ظاهر، در قلبش نه، میگید نه، این دوتا هم ظاهری هم باطنی، فقط کبر باید ظاهری باشه. اما موقعی که کلمه کبر را در متون معارف مکتوب جستجو میزنید، با دو دست کبر مواجهید، با دو دست خوف و با دو دست بخل. مثل خوف یه جا شما با جبن مواجهید، یه موقع باش خشیه، انما یخشى الله من عباده العلماء، خشیت هم نوع جبنه، ترسه، یعنی اخص از جبنه، ولی چون مبناش یه چیز حقیقی است بهش جبن گفته نمیشه، میگن خشیه. کبر یه موقع کبره، ممدوح الکبر و التکبر و عند المتکبر عباده، مقابل آدم متکبر تکبر کردن نه تنها زد درزش نیست، نه تنها ارزشه، بلکه عبادته. آدمی که متکبر را اگر مقابلش تواضع بکنید به اخلاق اجتماعی ستم کردید، مقابلش تکبر کنید که پررو نشه. یعنی در دل متواضع باشم مقابل شما ای که مغروری و معجبه به نفسی، اما در ظاهر تکبر نشون بدم، نه، نسبت به یه چیز حقیقی کبر نشون بدم. ما قائل به مطلق بودن ارزش‌های اخلاقی هستیم، یادتون نره، متهم نشین. مثل خوف که اگر بر چیز حقیقی تعلق گرفت می شود خشیه، کبر هم اگر به چیز حقیقی تعلق گرفت تبختر نمی شود، می شود تکبر. فرق است بین اونا.
استاد اینجا من احساس میکنم بعضی از اینها کنشی نیست، واکنشی. یعنی وقتی قرار مقابل یک شخص متکبر کبر ببرزیم، این یه رابطه فعال است، انفعالیه، در قبال تکبر و تکبر میکنه.
نه، اینا تمامش توجیهاتی است از بعض الفضلا که حالا به ذهن حضرت عالی هم خطور کرده، به خاطر عدم استحصاء جمیع متون، جمیع دلائل. کبر حقیقی ممدوح بل عباده کبریست از سر آن چیزهایی که دارم و خدا به من داده. خدایا مرا عزیز آفریدی و آزاد، خدایا مرا مسلمه آفریدی و جز شیعیان، اینا رو من دارم، حقیقتا به من دادی. خدایا مادر و مادر بزرگ من سالم، سالمه و سلیمه بودن، من هم سلیمه هستم، سالمه هستم. به اینها تصور، تصویر ذهنیم را تعلق میدم و نسبت بهش کبر میکنم، حتی در درونم، و همین کبر را اظهار میکنم، همین احساس بزرگی درونی را اظهار میکنم. این تکبر کبر ممدوحه، مثل بخل و مثل ترس. و الا نمی شود اون دوتا را با یه چوب برانید، این یکی را در مجموعه ارزش‌های اخلاقی با یه چوب دیگه برانید. روش بیشتر فکر کنیم حرف می زنیم. ببخشید. خواهش می کنم.
بحث آموزش خانم ها بر مثال روی که مثلا ما توی معدن و فلزات اینو مثلا میبینیم داختربان زن خیلی بیاد هستن و مثلا قریب 51 درصد بشوار بیشتر خانم ها اومدن و از اون طرف این مردن کمتر. بعد اشاره فرمودید که توی علم مثلا زنان و دایمان ما میبینیم ما متخصص کم داریم. از اون این بدیهی شما میفرماد خیلی هم سیاد توی درمان میبینیم، اما حالا یا آموزه های غلط من یا باورهایی که از گذشته من دارم، اون سوال برای مطرحه که آیا ما 300 سال پیش همینطور فکر میکردیم؟ یعنی علم طبابت رو برای خانوم ها همینقدر ارزش میدادیم که الان هم میدادیم؟ و اگر میدادیم اون واقعیت اینه برای آموزش علم طبابت نفر ادبیات هم لازمه، بعد علوم تجربی هم لازمه، چه بسا شیمی هم لازمه، فیزیک هم لازمه، و برای آموزش همین طبابت های مخصوص هسته خانوم ها که الان ضروری
تلقیه میشه
و
جایز، آیا 200
سال
پیش هم
ما جایز
میدونستیم
که مثلا
خانوم ها بخشی
از این دیگه
ها رو آموزش بگیرن؟ سوالشون را بالجهر میگم، بلندتر از اون چه گفتن فرمودن. در سوالشون دو تا سوال، دو مجهول نفت است. اولا این که در 300 400 500 سال پیش در جهان تفقه آیا فقهای ما این چنین فکر می‌کردند که امروز که زن باید مشاقل و شواقلی را که منحصراً ورود در آن برای زن جایز است بل واجب است به وجوب کفایی و که دیشب عرض کردیم این دو حوزه را، هم زنان و زایمان هم تدریس به دختران، احراز بکنن. و دوم این که وقتی خانمی بخواد به واجب کفاییش، به وجوب کفایی تکلیفش عمل بکنه، مجبور بعضی از علوم هممرز را هم یاد بگیره که شاید به ظاهر دخلی در هدف نداشته باشه. آیا تحصیل اونها که در نظام آموزشی فعلی ما لاجرم لازمه، آیا اشکالی داره یا خیر؟ در 300-400 سال پیش در جهان تفقه و تشرع، یعنی خواص و عوام، ما نبودیم، اما می شود بیرون گود در موردشان تحلیل کرد. در زمان گذشته مرحوم علامه مجلسی مانندی باید می نشست تمام احادیث دوروبر را می نوشت تا می شد 110 جلد دریای نور بهار الانوار. و اگر بعد از ایشان متوفای 1110 هجری قمری کسی می خواست یک موضوع را به عنوان کلید واژه جستجو بزنه، باید هر 110 کتاب رو ورق می زد. لذا افتای در زمان قدیم هم بسیار سخت‌تر از الان بوده و هم امکان نقصانش بوده است. امکان داره یه حدیثی یه جا اومده باشه که به دست فقیه نرسیده باشه. لذا صدوق مانندی میاد من لا یحضره الفقیه می نویسه. اما امروزی طور نیست. ما طلبه ها، فقها که هیچ، دو سه تا کلید را وقتی فشار بدیم، هر چه حدیث در جهان اسلام از شیعه و سنی هست جلوی رومون توی صفحه پیدا است. لذا هم فقاهت ساده تر شده از این باب، یعنی احصاء ادله، و هم خطا کمتر شده از این باب، احصاء ادله. لذا اگر در گذشته فقیهی شاید خلاف آنچه امروز فقها نظر می دادند نظر می دند نظر داده، امکان داره روایت به دستش نرسیده و اون چیزی که به دستش رسیده بوده این بوده که به زنانتان علم آموزش ندهید، آمده روش فتوا داده. و نکته دوم در همین باب اینه که دین به عنوان یک حقیقته که هرچه بشر بیشتر پیشتر میره در توان عقلی ازش بیشتر فهم میکنه. لذا بشر امروز از بشر دیروز نسبت به فهم قرآن هم پیشرفته تره. حضرت سجاد می فرماد آیات اولیه سوره مبارکه حدید و سوره توحید را که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اول و آخر خداست، ظاهر و باطن خداست، شما نمی فهمید. به زمان خودشان خدا نازل کرد برای مردمانی در دوره آخر از زمان که اونا بیان درش تعمق بکنند. یعنی در دوره آخر از زمان تفقهشون بیشتر شده، تهذیبشون بیشتر شده، عقلشون به خاطر خیلی چیزهایی که هیچ کاری با حوزه تفکر دینی نداره پیشرفته تر شده است. و مطالبی که در قرآن اومده همچنین. اما دوم این که می فرماید اگر ما خواستیم روی این مبنای فقهی، یعنی منظر سوم فقه، به توسعه پایدار جهان اسلامی بدون استحواز ابلیسی جامعه را پیش ببریم، باید رشته هایی که برای رسیدن حضرت عالی مثلا به طبابت و من برای رسیدن به مثلا تبلیغ و مبلغ شدن در نظر گرفته شده و تعریف شده، فقط علوم مربوطه بهش ارائه بشود، نه علومی که ما خود ما چند صد ساعت نفر ساعت وقت طی کردیم تا فوقش بشویم یک مهندس مثلا شیمی، اما کلی تاریخ خوندیم که به هیچ دردمون نخورده، کلی جغرافیا خوندیم، کلی معادلات ریاضی غیر مرتبط، ریاضیات مرتبط با رشته فیمی باید به من ارائه می شده، نشده است. لذا سازوکار فعلی فارغ التحصیل کردن یک محصول آموزشی سازوکار اشتباهی است. اما چون لاجرم چاره جز این نیست، برای رسیدن یک خانم به جایگاه تدریس به دیگر بانوان یا جایگاه زنان و مامایی یا یارشته های دیگری که برای زنان واجب کفایی است، چاره ای نیست از باب استرار که اون علوم هم تحصیل بشه. فرمودید از
این سوال ما شاید سوال خیلی دوستان دیگه باشه، میشه نفهمه قول مختار قول معصوم؟
نه خیلی، قول اختیار شده خودم این قول را از بین بقیه اقوال اختیار کردم و دلیلم دارم برایش.
یعنی از برداشت من از صحبت شما اینه که الان فقهایی که الان با توجه به شرایط روز دارن نظر میدن در شرایطی قرار گرفتن که مثلا درس خواندن خانم‌ها در رشته زنان و زایمان رو ارجح میدونن در رشته های دیگه که الان ضرورتی نداره، در صورتی که ما در فقه داریم که آقایان در بحث پزشکی مشکل در واقع محرمیت وجود نداره، برای اینکه یک خانم رو مثلا بحث پزشکی مشکلی از این جهت وجود نداره. یعنی هر چقدر که جلوتر بره شاید به شرایط اضطرار، شاید خود شما هم الان دارید مثلا این موضوع رو مطرح میکنید، شاید مثلا اگر که آقای مجلسی در اون موقع این اضطرار رو نداشته، یعنی خانمی نبوده که دنبال رقابت زنان و زایمان بشه،
عرض کنم که سوالشون، سوال شریفشون اینه که منحصر دانستن زن برای تحصیل برخی از علوم و به تبع اشتغال در برخی از حرف مبتنی بر چه دلیلی است؟ فحوای کلامتون به صورت علمی اینه، این دلیل چیست در این با؟ و اینکه در زمان ما حضرات فقها می‌فرمود رجوع یک زن به متخصص مرد در پزشکی اشکال ندارد، به این بیدر و پیکری نیست، به این ولنگوازی و بیکش و پیمانگی نیست. کلیت حکم اینه که اگر متخصص زن هست رجوع متخصص مرد حرام است، مگر در تخصص اون مرد زنی نباشد، یا بعضی پا رو از احتیاط برمی‌دارن میگن اگر متخصص تر از اون مرد کسی نباشد، ولی باز هم احتیاط میکنه. به چه خاطر؟ به خاطر روایاتی که ما از باب نمونه در فصول آتی بحث به چند تاش اشاره خواهیم کرد، چون فقه فقیه علم تجربی است و خطاپذیر، وحی منزل که نیست، مگر این که شما دلیل را از فقاهت فقیه ببرید بر اصول ادله، بگید ادله‌ای که اینجا آمده در روایات این بوده، استنباط فلان فقیه اینه که دست دادن با زن حق الله و کلن حرام، استنباط فقیه دیگری اینه که حق الناس و اگر خودش راضی باشه طوری نیست، سومی میفرماد از روی دستکش طوری نیست، و همشون هم اجرشون رو میبرن چون زحمتشون رو کشیدن، چه مخطع باشن چه مصاب، چه به نتیجه درست رسیده باشن چه خطا. اما ما روی ادله داریم حرف میزنیم، ادله نه در شریعتی که کف حد یقف دینه، بلکه در حکمت دین که اعم از شریعت و طریقت و حقیقته، دلالت میکنه که خلقت انسان در بین زن و مرد چون متفاوته، توانها متفاوته، حقوق متفاوته و به تبع تکالیف، لذا با این نگرش لا نکلف و نفسن الا وسعها ورود خانم ها در حوزه علمی و عملی اشتغالی واجب، حرام و مباح. واجب اونجایی است که مبتنی بر خلقت زنه، این خدا زن را ساخته است که سطح استروژنش بالاتر از تستوسترونش باشه، یعنی زن باید عفیفه، لطیفه و و و اگر زن شد چهارشانه، صدا بم، موی صورتش بیش از من میترسم شبها که میخوام بخوابم در واحد آپارتمانی رو دو قفله میکنم، این پا میشه آشغال ها رو ساعت 9 هنوز میبره سر کوچه میذاره برمیگرده، از هیچ کسی هم خارج خانه خوف نداره، ترسم نمیکنه. ما میگیم کف بزنیم براش، باریکلا عجب چیزی درست کردیم تو نظام جمهوری اسلامی، زنان ما میتوانن پا به پای زنان غربی بشن صدر اعظم، بشن قاضی، بشن رئیس جمهور، آروم آروم به سمت ارزش‌های توسعه غربی حرکت بکنیم. اما چون در اسلام می‌فرماید این صفات ارزشی باید در زنی که مدیر معنویات در خود خانه و جامعه است باشه، شما نباید او را ببرید به سمت محیطی که تستوسترونش را بیشتر از استروژنش بکنه. پروژسترون وقتی در زن بیاد پایین دیگه تمایلی به بچه دار شدن نداره و این یعنی عدول زن، انحراف زن از مسیر صحیح خلقتش. عرض کردیم رو امکان تغییر خلقت حرف داریم، اون از لحاظ فلسفی محل نظر حرف هم داریم. اگر چنین زنی ساختیم، حالا چنین زنی کجا ایجاد میشه؟ اختلالات هورمونی که از مسیر تغذیه، اختلالات هورمونی که از مسیر محیط رشد. زن اگر در یک محیط مردانه رشد کرد دیگه تمایل به ازدواج هم نداره، فقط کافی خودش پول در بیاره، بگه من یه شوهر میخوام، آقا بالا سر میخوام، چیکار کنم، مگه مریضم، پول میخواستم که خودم دارم در میارم. اون وقت مواجه میشید با جامعه ای که بچه بیشتر بیاره اصلا ازدواج نمیخواد بکنه. اولش میگه حتما باید تحصیلاتم تمام بشه تا ازدواج کنم، بعدم تمام شد اول یه جایی دستم بند بشه، بند شد پول در آمد دیگه خیال ازدواج. آروم آروم کسی که تستوسترونش بره بالا سرد مزاج میشه از لحاظ ازدواج با مرد، اخلاق مردانه. از اون طرف اختلالی که در مردان به وجود آمده. لذا با منظر نگاه به حکمت دین، فهم احکام دین منجر می شود به شریعت ناب و الا فلا. اگر ما آمدیم مبتنی بر تقاضای جامعه متدینینی که مدیران دولتی زائقشون را عوض کردند دنبال توجیه دین در آمدیم، لا یبقا من الاسلام الا اسمه، به جای می رسیم که فقط اسممون مسلمان است اما از حقیقت اسلام چیزی نمانده. به این فرمایش از تعالی خواهیم رسید وقتی که ادله فهم فقها را بررسی خواهیم کرد. خدایا به عزت و جلالت حضرات ائمه اطهار تو این ایام اعزه که مشرف شدن به عتبات عالیات عراق، هم به عنوان ظاهر هم به عنوان تأمین کننده امنیت در کنف عنایاتت، از خطرات مسئول و محفوظ بگردان. با سلامتی اونها و عظمتی که در زیارت عتبات امسال نصیب شیعه می شود، خدایا شر اشرار را با خودشون بازگردان، عواقب امورمون ختم به خیر فرما، به نبی و آله.